مشکل جغرافیایی شد، از ابتدا داشته، اصلا اینجا نباید پایتخت می‌شده. عنایت دارید که شما هم شمال تهران هم شرق تهران محصور هستش بین کوه‌ها، در این حال ما بادهای معروف شهریار رو داریم که از منطقه وردآورد بین تهران و کرج به خاطر اون انحنای کوه‌ها به سمت شهریار حرکت می‌کنه و اینا دیگه نمیاد به سمت تهران تا به نوعی کمک کنین آلودگی رو با خودش ببره. این مشکلات رو داریم، اما خب یک شهری که 6-7 برابر ظرفیت معابرش داره، خودرو میاد داخل شهر و اون ترافیک سنگین وجود داره، ترافیکی که خودش ایجاد آلودگی میکنه، هم آلودگی هایی که از اگزوز ماشین ها بیرون میاد، هم همون در واقع لاستیک هایی که به خاطر اون ترمز ها و ترافیک خود اونها هم ایجاد ذرات در واقع ریز معلق میکنن. همین گرفتاری ها وجود داره، مفصل اگه بخوایم شرح ما واقع کنیم شاید تا صبح میتونیم حرف بزنیم، ولی خب
یه بخشیش رو از زبان آقای دکتر عسکری بشنویم.
بله، از جناب آقای دکتر عسکری و همتون مهمان دیگری که داریم ان شاءالله. از
حالا آقای دکتر عسکری الان روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای عسکری، شب عالی و خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم معذره حضرت عالی به همه همکاران گرامیتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر باشه. ممنون که فرصت کردید که به برنامه ما در واقع تشریف بیارید، به صورت تلفنی در خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم. زنده باشین.
زنده باش. آقای دکتر، این قانون هوای پاک اگه اشتباه نکنم سال 96 تصویب شد، حدود 23-24 تا دستگاه موظف هستن با شکل هماهنگی اون رو اجرا کنن، ولی آمارهای ناامید کننده وجود داره. بعضا 20%، 25%، 30% گفته میشه که اجرا شده. اخیرا هم که رئیس مجلس از کمیسیون شما درخواست کرد که یک گزارش جامعی رو در این خصوص ارائه کنید. در این خصوص در ابتدا میفرمایید که وضعیت به چه صورت هستش و چرا ما نتونستیم این دستگاه ها رو هماهنگ کنیم تا این قانون رو اجرا کنن؟
عرضم به حضورتون، خوب استقرار دارید. قانون هوای پاک خیلی از دستگاه ها باید به وظیفه و مأموریت خودشون عمل میکردن. تقریبا 220 حکم باید اجرایی و عملیاتی میشده. حالا دستگاه های مختلف، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد، وزارت سمت، وزارت نفت، دستگاه هایی که مرتبط بودن با بحث هوای پاک، از این 220 حکم تقریبا 20 تاش اجرایی و عملیاتی شده، 60 تاش ناقص اجرا شده و مابقی هم اجرا نشده. خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد در آلودگی هوا، دستگاهی که انجام نداده بودن ما به عنوان ترک فعل معرفی کردیم به هم قوه قضاییه و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم این که مداومن خواستیم، یعنی مکاتبات بسیار زیادی کردیم هم با شخصهای رئیس جمهور و خود وزارت خونه ها نسبت به مأموریتی که بهشون محول شده. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و مجدداً قرار بر این شد که ما گزارش گیری بکنیم، زمینی که به اصطلاح کمیته محیط زیست ما مرتباً این موضوع رو داره دنبال میکنه و تقریباً حداقل ماهیانه 3-4 جلسه با دستگاه متولی داره نسبت به این موضوع. فردا هم ساعت 4 بعد از ظهر ما شخصا وزرا رو دعوت کردیم که هر وزارت خونه بر اساس جمع‌آوری اطلاعاتی که ما داشتیم و مأموریتی به اونها معول شده نسبت به حالا روند کار پاسخگو بشن، گزارش بدن وضعیت کجاست، اگر در مسیرشون موانعی هم وجود داره باید بگن. ضمن این که در قانون هم ما کاملا مسیر رو هموار و سهل الوصول کردیم نسبت به این که دستگاه به مأموریت خودشون عمل بکنن و در این زمینه پاسخگو باشن.
آی دکتر، این موانعی که میخوان مطرح کنن شاید مهمترین بخشش دو عامل باشه دیگه، یکی بحث نبود بودجه لازم، یک بخشی هم که شاید از بودجه مهمتره مسئله ناهماهنگی بین دستگاه هستش، کارها انجام نمیگیره، موازیکاری شکل میگیره. واقعا این هماهنگی ها به چه صورتی میخواد به اوج خودش برسه؟ ما میدونیم آلودگی هوای تهران، به عنوان مثال عرض میکنم تهران یک ساله به وجود نیومده، یک ساله هم برطرف نمیشه، ولی حداقل ما چشم‌انداز امید بخشی رو به مردم ارائه کنیم، بگیم مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ما به این نقطه میرسیم.
من این نکته رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم. ببینید، ما در قانون آوردیم نسبت به مأموریتی که دستگاه بخواد انجام بده. به عنوان مثال، مثلا وزارت سمت باید نسبت به حوزه مأموریتی خودش ایفای نقش بکنه. در بحث مثلا حالا کنترل و مدیریت میزان سوخت خودروها که یکی از آلوده کننده های هوای هم حالا تهران هم کلان شهرها هستن. خب تو این زمینه در حال بهانه ای نمیتونه باشه نسبت به این که چرا انجام ندادن.
آیه عسکری،
هست بالاخره دولت معاون اول داره، معاون اجرایی داره، ارزم با معاون حقوقی به اینها ما حالا فرصتی بشه من خدمتون خواهم رسید و مکاتباتی که انجام شده به تناسب نیازی که بوده باید هم تذکر داده می شده هم مکاتبه می شده و هم این که گزارش گیری می شده، همه این موضوعات رو ما داریم. منتها این هماهنگی دستگاه ها باید معاون اول محترم ریاست جمهوری این کار رو انجام بده. از طرفی هم در حال هماهنگی و همراهی دستگاه ها به عهده دولت و دولت مکلف موظف بر اساس قانون کار انجام بده. یه نکته اشاره فرمایید در بحث نبود بودجه. ببینید خیلی مواقع این که بخوایم بگیم بودجه نیست، من اعتقادم در اینه این نمیتونه عامل اصلی باشه. حتما مدیریت و نگاه مدیریت قوی، دقیق، ظریف و شفاف میتونه خیلی از مشکلات حل بکنه و خیلی جاها مدیریت خوب به موقع، به هنگام، یعنی به موقع عمل کردن، به هنگام عمل کردن میتونه مشکلات رو به هر حال برطرف کنه. مگه کشورهای توسعه یافته همش به اصطلاح تکیگاهشون بودجه هست؟
درست میفرمایید آقای دکتر. آقای دکتر میون فرمایشتون با آقای دکتر حسین آخانی هم ما قرار هست گفتگو بکنیم، ایشون هم الان پای خط هستن، به ایشون من سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
آقای دکتر آخانی سلام، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر عسکری بگذارید من از این منظر نگاه بکنم که حالا من بحث بودجه رو نمیخوام باز بکنم و اینکه در واقع چقدر مربوط به نداشتن بودجه است، چقدر مربوط به سوء مدیریت، این دو مقوله رو بگذاریم کنار برای چند لحظه. قانون هوای پاک اگر اشتباه نکنم 26 دستگاه و سازمان رو مکلف کرده که یک سری وظایف رو انجام بدن، درسته؟
بله تو قانون آمده
23 تا.
بله
آیه شاهی من رو تصحیح کردم، ممنونم از ایشون. نکتم چیه؟ نکتم اینه که ببینید ما الان با یک مشکلی مواجهیم در کشور و اون همینه که مشکلات رو نمیتونیم در واقع یک متولی مشخص براش معرفی بکنیم. متولی نداره انگار مشکلات به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی و
اجرایی،
شوراهایی که در حوزه های اجرایی و در حوزه های گوناگون و متعدد تحت عنوان شورای عالی دارن توی کشور فعالیت میکنن. همین چند روز پیش خانم سخنگو هم اعلام کردن در دولت 14 هم که مثلا قراره یه شورای عالی انرژی هم تشکیل بشه که به نظرم میاد وضعیت رو توی این حوزه از این چیزی هم که الان ما داریم وخیمتر خواهد کرد. ما روی کاغذ و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی یک سازمان و نهاد حاکمیتی بالادستی داریم به اسم سازمان حفاظت محیط زیست.
بله.
این سازمان روی کاغذ توی قانون اساسی توی اساسنامه خودش خیلی هم خوبه، خیلی هم گردن کلفته، خیلی هم دایره اختیار و در واقع اجرا و عمل داره، اما واقعیتش اینه که همین سازمان اونقدری چونش توی همه این سالها کوچک گرفته شده. وزارت سمت از یه سمت از یه طرف اومده، حالا سمتی که الان به اسم سمت میشناسیمش، قبلا که صنایع سنگین و صنایع سبک بود و نمیدونم وزارت صنایع بود و وزارت بازرگانی بود و نمیدونم وزارت نفت بود و پتروشیمی بود و پالایشگاه بود و اینها از جهات مختلف یه جوری در واقع فشار رو وارد کردن به ماجرای سازمان حفاظت محیط زیست ما که دیگه زوری نداره. ما اگر قرار باشه که یک متولی در کشور بشناسیم، اتفاقا نباید بگیم معاون مثلا اجرایی رئیس جمهوری که مثلا بیان توییت بزنن در مورد آتش سوزی جنگل ها. آقا سازمان حفاظت محیط زیست ما داریم، متولی داریم در کشور طبق قانون. اما اینکه این متولیه امروز چقدر قدرت داره و چقدر میتونه تصمیم ساز باشه، چقدر میتونه تصمیم گیر باشه، چقدر میتونه برخورد بکنه با متخلف، به نظرم میاد اینجا مشکل ماست.
ببینید، ما در قانون آنچه را که لازم بوده آوردیم و جالب اینه که ما تو این چند سال هر اصلاحاتی در قانون دادیم برای هموار کردن مسیر بوده با نظر خود دستگاه متولی بوده. مثلا سازمان محیط زیست آوردیم، گفتیم آقا گیر کارت کجا هست، حالا در حوزه های مختلف زیست محیطی، از جنگل و ارزان حضور دریا و فضای باز و حالا آلودگی، همه اینها. میخوام عرض کنم که یه قانون جامع و کامل دیده شده. اگر دستگاه متولی که حالا برحال متولی اصلی بحث هوای پاک سازمان محیط زیست هست که خودش هم کوتاهی هایی داشته، من بحثم اینه وقتی یه دولت محترم مستقر می شود باید در اساس قانون عمل کنه جلو بره. یعنی اگر یه جایی می دونه در قانون مشکلاتی وجود داره، ما همیشه اعلام کردیم با نگاه همراهی با دولت محترم که ما آمادگی داریم سری قانون رو به اصطلاح اصلاح بکنیم، یا استفساریه بزنیم، یا عرضم بزرگتون حتی خیلی مواقع ما منتظر لایحه دولت نماندیم برای که بتونیم کار رو سریعتر انجام بدیم. در قالب دو فوریتی تر آوردیم، اصلاح کردیم، گفتیم دولت محترم برو اجراش بکن. من بحثم اینه که معاون اول رئیس جمهور هم هماهنگ کننده همه این هاست. این ناهماهنگی، جزیره عمل کردن، بعضن بی‌دقتی، بی‌تدبیری باعث میشه که مشکلاتی به وجود بیاد. بالاخره دولت مأموریت داره در حوزه اجرا باید داره کار انجام بده. آنچه که من تا الان خدمت شما عرض میکنم، بارها هم عرض کردیم، ما در حوزه قانون مشکل نداریم. این دولت محترمه که باید هماهنگی ها رو ایجاد بکنه. جلسات متعددی هم خوشبختانه ما گرفتیم، اعلام کردیم که حوزه مأموریت مثلا فلان دستگاه اینه،
بله،
فلان دستگاه شما زیر مجموعه این دستگاهی، مثلا مجموعه محیط زیست هستی، باید بری به مأموریت خودت عمل بکنی.
و آقای دکتر انشالله از فردا
یه ایرادی،
آقای دکتر،
یه ایرادی که وجود داره، حالا من این نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما آنچه را که اعلام میکنیم به مجموعه سازمان بازرسی قوه قضاییه و بر اساس قانون ابلاغ میشه که آقا کوتاهی صورت گرفته، ما معتقدیم این مقداری برخوردها و پیگیری ها باید جدیتر باشه.
خب آقای دکتر، این دیگه برمیگرده به جنبه نظارتی مجلس، چون ما دیگه صرفا نیاز به قانون نداریم، قانون تصویب شده بعد اجرا بشه. من ممنونم از اینکه توضیح مفصل دادید. حالا انشاءالله پای خط باشید. اجازه بدید من با آقای دکتر آخانی هم یک در واقع گفتگوی داشته باشم، چون ایشون هم پای خط هستن. آقای دکتر، ممنون از حوصله که به خرج دادید. صدای من دارید آقای دکتر آخانی؟
بله، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، این حالا البته یک منشأ نداره آلودگی هوای تهران، ولی در واقع منشأهای مختلف آلودگی هوای تهران رو توضیح می‌فرمایید؟ چرا ما دچار یک همچین مسئله میشیم و هر سال همون ادامه پیدا میکنه؟
ببینید، ما تقریبا میشه گفت 4 تا منشأ متفاوت آلودگی در حالا چه شهر تهران و چه در شهرهای دیگه داریم، که خب یکی از مهمترینشون همین وسایل حمل و نقلیه که در شهر جابجا میشن، که سهمش هم البته بسته به حالا مطالعات مختلف خیلی متفاوته، که گاهی مواقع شما از 25-30% میگیرید تا 70% در بعضی از گزارش ها سهم اینها در آلودگی به هر حال مشخصه. اما سهم دومی که ما در آلودگی ها داریم سهم به اصطلاح صنایعه، به خصوص نیروگاه ها هست که در فصلهای سرد اینا عمدتا از سوخت‌های غیر استاندارد به خصوص مازوت استفاده می‌کنن، که خب اون هم مزید بر علت میشه که در خیلی از شهرها مثلا مثل قزوین و عراق به هر حال یک عامل بسیار بسیار مهمه. سهم سوم هم در واقع همین به اصطلاح وسایل گرمایش خونه‌ها هست. اکثر موتورخونه‌ها وقتی که اینها روشن میشن، اینها هم آلایندگی به هر حال زیادی دارن، که باز این هم سهم قابل توجهی هست. و اما آخرین سهم که در این سالها هم خیلی به هر حال تشدید شده، بحث گرد و خاک هایی هست که داره در کشور ما بسیار زیاد شده. خب خوشسالی مزید بر علت هست، ولی خب غیر از خوشسالی منشأ عمده این گرد و خاک هایی که ما در اطراف حالا به خصوص تهران و بقیه شهرها هم داریم، وجود معادن بسیار زیادی هست و همچنین عملیات به اصطلاح ساختمانی که وجود داره. من اتفاقا همین امروز گزارشی که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد در واقع آلودگی ها به اصطلاح منتشر کرده بود خوندم، الان جلوی چشم منم هست و خب خیلی جالب بود. اون چیزی که تصور میکردم تا حدود بسیار زیادی هم تایید شد که عمده مشکل آلودگی که ما الان در تهران داریم این ذرات معلق به اصطلاح معروف است به PM2.5 هست.
بله.
که این ذرات PM2.5 منشأهای متفاوتی دارند و بلی خب عمده اینها ترکیبی از همون گرد و خاک هایی که به اصطلاح وجود داره به اضافه ذرات در واقع خارج از اگزوز که باز مستقیما ارتباط داره با خود خودروها، مثلا در اثر سایش لاستیک اینا به وجود میان، در اثر سایش در واقع لنت ها به وجود میان و همین که خود خودروها، همین همه اتوبان هایی که ما توی تهران درست کردیم، اینها وقتی که این ماشین ها دارن حرکت میکنن، حالا چه با سرعت بالا چه در سرعت پایین، اینها دارن در واقع ایجاد آلودگی میکنن. البته سهم قابل توجهی هم به هر حال در گزارش سازمان محیط زیست اعلام شده در مورد دیوکسید گوگرد هست، دیوکسید نیتروژن هست و حتی ذرات آروماتیک هست که نشون میده که به هر حال پالایشگاه های ما در واقع اینها رو دارن، به اصطلاح نوع سوخت ما هست که داره متاسفانه باعث این میشه و سهم بسیار زیادی هم ما در واقع از گازوئیل داریم، در واقع ماشین هایی که عمدتاً کامیون ها هستن و تو سوخت به خصوص گازوئیل ما خیلی از استاندارد دور هست، بخش زیادی از اینها هم به هر حال میشه گفت به اصطلاح بنزین های پالایشگاهی هست. متاسفانه مشکلات زیادی رو ما در این زمینه
خب آقای دکتر، خب این الان راهکار مقابله رو شما در چی میبینید؟ با توجه به اینکه الان آقای دکتر عسکری هم پای خط هستن، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ما در خصوص بحث عدم اجرای قانون هوای پاک توسط اون 20 چند دستگاه داشتیم صحبت میکنیم، شما راهکار رو چطور میبینید؟ چرا این ترک فعلا اتفاق افتاده و این در واقع کارهایی که بایستی اون احکامی که باید اجرا میشده نشده و ما هنوز نتونستیم مشکل آلودگی رو برطرف کنیم؟
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عسکری.
بنده سلام دارم
و اتفاقا آقای دکتر عسکری بذارید خیلی شفاف بگم، من منتقد این قانون شما هستم در مجلس. توی برای ما این مسئله داریم، اگر میخواید یک کاری رو انجام ندید اینو به دو نفر محولش بکنید. قانونی که بیاد 23 تا دستگاه رو در واقع مسئول انجام یک کار بکنه عملا از این چیزی در نخواهد اومد. الان شما هم در این چند سالی که این قانون رو دارید اجرا میکنید هر بار این بحث وجود داره که این دستگاه کارش نکرد، اون نکرد، این نکرد و شما هم دارید ارجاع میدید به هر حال به حالا فرض فرمایید قوه قضاییه، تا حالا قوه قضاییه هم به نظر نمیاد حالا مسئولی رو در واقع محاکمه کرده باشه و مجازات کرده باشه. به نظر من اتفاقا اشتباه از همین جا شروع شد که تعداد دستگاه‌هایی رو که به اصطلاح برای قانون پاک گذاشتن تعداد زیاد بود. من چون تجربه زندگی رو در شهرهای اروپایی داشتم، سالها در آلمان زندگی کردم، در پاریس زندگی کردم، در لندن زندگی کردم و عنوان کسی که خب شاهد بر حال تغییرات اساسی در به اصطلاح بهبود آب و هوا در شهرهای اونجا بودم، تأکید میکنم مهمترین به اصطلاح مسئله‌ای که باید برای شهرهای ما حل بشه مسئله حمل و نقل عمومیه. ما نیاز به یک حمل و نقل عمومی در واقع کارا خدمت شما عرض شود سالم، پاک و در واقع مناسب داریم که این وجود داشته باشه. منتها عجیبه که این مسئله به این مهمی توسط قانونگذاران نادیده گرفته شده. من یه بررسی انجام دادم، ما اگر بخواهیم همون چیزی که خود شهرداری اعلام کرده گفته که ما نیاز به 11,000 اتوبوس داریم که دقیقا هم درسته، تقریبا شهرهای دنیا مثل اروپایی رو که من بررسی کردم با فرمول هر میلیون در واقع شهروند 1000 اتوبوس در واقع باید وجود داشته باشه. در لندن ما 9 میلیون جمعیت داریم، دقیقاً 9000 اتوبوس وجود داره. در
البته های دو تا جمعیت روز تهران بیشتر از جمعیت شبه، حالا 11 میلیون شاید جمعیت شب باشه.
بله من قبول دارم اینو، اتفاقا اون چیزی هم که شهرداری تهران مارد
شب و روزش رو هم بپذیریم همون 11000 تا بازم خیلی غنیمته.
آره خیلی غنیمته. 11000 تایی رو که به هر حال محاسبه کرده، جمعیت آماری تهران 11 میلیون نیست، حدود 8-9 میلیونه. به هر حال محاسبه ای که شهرداری کرده در نظر من درسته، در صورتی که ما الان کمتر از 3000 اتوبوس داریم. من یک بررسی میکردم ببینم اگه ما بخوام اتوبوس های برقی بخریم چقدره. قیمت اتوبوس های برقی در واقع یه چیزی، حتی به هر حال یه چیزی بین 100000 تا 150000 دلار قیمتش هست که ما به راحتی میتونیم با 2 میلیارد دلار این رو تامین بکنیم. به نظر من مجلس باید یه قانونی رو در واقع وضع می‌کرد. اولا به نظر من مسئله اصلی آلودگی هوای تهران شهرداری تهرانه. درسته که سازمان محیط زیست به هر حال وظیفه نظارتی داره و خود ما هم می‌دونیم، مجلس محترم هم می‌دونه بودجه‌ای که به سازمان محیط زیست اختصاص می‌ده به اندازه یکی از این پل‌هایی که مثلا فرض بفرمایید در این مملکت ساخته میشه.
آقای دکتر، یعنی شما میفرمایید که از اون 23 تا دستگاه متولی اصلی شهرداریه و
متولی اصلی
از نظر شما شهرداری کوتاهی کرده. آقای دکتر است که متشکرم از شما. آقای دکتر
این جمله رو بگید. خواهش می‌کنم ببینید این چیزی که فرمودید.
من می‌خوام یه فرصتی هم به آقای دکتر اسکری بدم.
آخر رو بگن.
بله
بفرمایید.
ببینید من در رابطه با قانونی که فرمودم، شما پیشنهاد بده چه قانونی بهتره. آنچه که در گذشته در قالب قانون آمده، حتی ما اصلاحاتی هم انجام دادیم. همین موضوعی که فرمودین، ما به شهرداری کلان شهرها اعلام کردیم که آقا برید در رابطه با بحث آلودگی هوا از اتوبوس‌های برقی، از ماشین‌های برقی استفاده بکنید، عرضم به حضورتون از مترو استفاده بکنید. اینا همه در قانون آمده، ابلاغ هم شده، دستگاه کارش انجام نداده. در کنار اون بنزینی که مثلا پالایشگاه ها تولید میکنه، وزارت نفت تولید میکنه، تقریبا استاندارد بین المللی نداره. نکته دیگری که وجود داره، حالا اشاره فرمودید بحث مثلا ریزگردها، ما کانون های آلود ریزگردها در حتی اطراف تهران در مناطق جنوبی کشور هیچ برنامه ای علارغمی که در قانون آمده باید یا مالش پاشی بشه یا به اصطلاح پوشش گیاهی با اشکوب های مختلف انجام بشه، دستگاه انجام نداده. ما هم مکلفیم بر اساس آنچه را که دستگاه انجام نداده باید کار رو دنبال بکنیم. ما اتفاقا در هم بودجه 1403-1404 میزان اعتباری که می توانستیم برای اجرایی کردن این حوزه ها در اختیار وزارت کشور و به طور خاص شهرداری ها قرار بدیم گذاشتیم. حتی یه جایی دست شهرداری ها هم باز گذاشتیم، گفتیم از محل مولدسازی بروید درآمد کسب بکنید، درآمدزایی بکنید، این درآمد رو اختصاصا برید در حوزه به اصطلاح نوسازی، بازسازی حمل و نقل به اصطلاح درون شهری و در راستای جلوگیری از آلودگی هوای شهرها کار دنبال بکنید.
ولی این کار انجام نشده عملا.
حالا نکته دیگری که وجود داره، وزارت سمت مکلف شده در همین قانون در راستای تولید خودرو به گونه جلو برود که با استانداردهای بین المللی همخوانی داشته باشه.
اینم فکر میکنم از اون اتفاقای عجیب و غریب که نمیشه گفت، از اون قانونهاییه که برای اجرا نشدنه، چون 47-8 سال، 50 سال، 60 سال دارن خودرو تولید میکنن، تولید کننده های ما، و تهش رسیدیم به این که مثلا
ببینید یه مشکلی که
شکل چراغ رو عوض میکنن.
ما خدمت آقایان عرض کردیم سالانه مسئولیت خودروسازی های کشور داره تعویض میشه. 6 ماه مثلا یه فردی مسئولیت ایران خودروس او رو تعویض میکنن، حالا به واسطه جریان های سیاسی یا فضای سیاسی که وجود داره خب عملا فرصت نداره بخواد اصلاحاتی انجام بدهد، فرصتی ندارد بخواد.
خب آی دکتر، اینم یه نکته ای هستش، دستگاهایی که آی دکتر
مدت میان مدت بلند مدت حرکت بکنه که
آی دکتر اسکی صدا من دارید؟ اینم یه مسئله ایه، در مجموعه هایی که خودشون ثبات مدیریت ندارن چطوری میان در کل توی اون 23 تا دستگاه خلاصه میشن و میخوان مشکل آلودگی رو حل بکنن؟
ببینید من عرضم اینه، وزارت سمت به عنوان متولی ناظر بر این حوزه هست. من اینو خواستم به عنوان مثال عرض بکنم. بله کشورهای توسعه یافته، حالا لندن، پاریس و جای مختلف، از ابتدا اومدن زیر ساختا رو کامل کردن. ما در همین بحث حوزه مربوط به اصطلاح قضیه حمل و نقل مسافر درون شهری که از اتوبوس و از مترو باید استفاده بشه، در قالب برنامه اینا باید زمانبندی میکردن، به یک نقطه مطلب میرسیدن، حداقل 7-8 سال عقبن. در به اصطلاح برنامه ششم توسعه آمده که اینها باید به ماموریت خودشون عمل بکنن، عمل نکردن. در برنامه هفتم ما تو همین حوزه ها کاملا
اسکری...
آقای اجازه میدید من
آقای آخانی بفرمایید شما.
ببینید جناب آقای عسکری عزیز، من چون صحبتم تمام نشد، من عرض کردم خدمتتون ما برای حل مشکل در واقع شهر تهران یه چیزی حدود 1-1.2 میلیارد دلار پول نیاز داریم. 1-2 میلیارد دلار
برای چه بخشی آقای دکتر؟
برای تامین اتوبوس.
فقط اتوبوس؟ بعد مترو چی؟
ما میتوانیم، یعنی بر یک برنامه سریع ما میتوانیم مشکل شهر تهران را حل کنیم.
یعنی شما نظر نگاه کوتاه مدت دارید؟
من نگاه کوتاه مدت و سریع برای حل مسئله دارم. ولی
اتفاقا تو فرمایشتون دو برنامه هفتم، ششم و هفتم آمده، یعنی دست شهرداری تهران باز گذاشته شده. هم از اعتبارات
شهر تهران را بازخواست نمی کنید.
اتفاقا جز کسانی هست که با عنوان ترک فعل معرفی شدن اینها.
بسیار
خب
دستگاه قضایی باید برخورد کنه نسبت به این موضوع.
بسیار خیلی ممنونم از
شهرداری. شهرداری جاییه که داره همچنان اتوبان میسازه، همچنان داره تو میدون توحید پل میسازه، همچنان داره بودجه‌های خودش صرف در واقع به اصطلاح توسعه زیرساختای حمل و نقل خصوصی داره میکنه. در صورتی که به راحتی شما اگر فشار بیارید از مجلس به شهرداری، مجبور خواهد شد، چون شهرداری تنها جایی هست که منابع مالی لازم رو داره برای انجام در واقع این ماموریت.
اتفاقا ما هم مسیر هموار کردیم، از محل مولدسازی و حالا سرمایه هایی که در قالب زمین و ساختمان داره به راحتی میتواند این میزان اعتبار مورد نیاز رو به دست بیاره و کارش انجام بده.
بله قبلش هم اشاره فرمودین آقای دکتر،
خیلی ممنونم.
منم تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که تو این برنامه شرکت کردن.
من فقط عرض بکنم آقای دکتر آخانی خب استاد دانشگاه هستند، از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه هستند، امشب خیلی به ما کمک کردن. آقای دکتر عسکری، فقط من با اون توضیحی که شما دادید که اینا ثبات مدیریتی ندارن و مثال زدید ایران خودرو رو، من فقط بگم مثلا آقای منوچهر منطقی ابتدای دهه 80 7 سال مدیر عامل بوده، آقای جواد نجم الدین 5 سال مدیر عامل بوده، آقای هاشم یکزاره 6 سال مدیر عامل بوده و این عدم ثباتی که شما حرف میزنید ازش به نظرم میاد که در واقع همه ماجرا نیست.
من نمونه از اینا رو گفتم. ببینید حالا خیلی جاها وقتی هم افزایی صورت بگیره حتما اتفاقات خوبی میفته و خروجی خوبی خواهد داشت. من بحثم اینه که در راستای این که ما بتونیم نسبت به محصولی که تولید میکنیم ایرادات رو بگیریم، بسترسازی بکنیم. بالاخره ما تقریبا همزمان با کره جنوبی یا مونتاژ ماشین رو شروع کردیم یا ساخت ماشین رو شروع کردیم.
بله.
چرا اونها این گونه پیشرفت کردن؟ ما نسبت به ظرفیت قابلیت
انحصار قربان.
احسن. ببین انحصار. یکی فساد انحصار هست. استفاده نکردن از ظرفیت‌های مدیران کارآمد و توانمند هست. اینا بالاخره عواملی هست که باعث شده اتفاقات بیفته و ما معتقدیم نسبت به این موضوع باید تصمیم گیری های جدی صورت بگیره.
من به نظرم میاد که این موضوع مهمیه،
خودش برنامه دیگه میخواد،
یه خودش برنامه کاملا مفصل میخواد.
ما آمادگی داریم خدمت دوستان با باشیم. زمینه که من همینجا از آقای دکتر دعوت میکنم تشریف بیارن کمیسیون، ما از نظراتشون انشاءالله استفاده
چون بود. به نظرم میاد با توجه به اون گزارشی که شما و همکارانتون در کمیسیون کشاورزی باید تهیه بکنید، چهره‌های مثل آقای آخانی خیلی میتونن کمک بکنن و موثر باشن.
ما از ظرفیتشون استفاده میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر آخانی خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر عسکری از شما هم سپاسگزارم. این توضیح رو بدم که ما با دستگاه‌های مختلف اجرایی از این 23 تا